ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 29 خرداد 1401 برابر با 19 ژوئن 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمروزی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله نیمروزی بابک غفوری آذر و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
درود شنوندگان ارجمند. بازنشستگان تأمین اجتماعی برای 12 روز متوالی در چند شهر ایران راهپیمایی و تجمع کردند. این تجمعات در اهواز، کرمانشاه، عراق، شوش، شوشتر و رشت برگزار شدند. بازنشستگان در رشت شعار دادند: بازنشستگان تأمین اجتماعی به تصمیم 2 هفته پیش دولت جمهوری اسلامی در مورد بازنشستگان به اصطلاح غیر حداقل بگیر معترضند. بر اساس این تصمیم حداقل دستمزد این بازنشستگان فقط 10% افزایش یافته است. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان اجرای مصوبه شورای عالی کار و افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها گزارش شدند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار در ایران، نرخ اجاره مسکن در تهران در 12 سال گذشته بیش از 1000% افزایش داشته است. بنابراین گزارش، بیشترین میزان رشد اجاره بها در فاصله سالهای 1388 تا 1400 هجری شمسی به ترتیب در مناطق 1، 2 و 5 تهران رخ داده است. همزمان بر اساس آمارهای معاونت مسکن و شهرسازی، اجاره ها در تهران از ابتدای سال جاری حدود 50% افزایش داشته است. دولت جمهوری اسلامی به دنبال افزایش انتقادات از افزایش اجاره بها، سقف افزایش اجاره بهای سالانه در تهران را 25% و برای شهرهای دیگر 20% اعلام کرد. رسانه‌ها گزارش دادند این مصوبه به تایید رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی نیز رسیده است. در همین حال روزنامه فرهیختگان در گزارشی متوسط اجاره بهای مسکن ماهانه در تهران در سال جاری را 9.5 میلیون تومان برآورد کرده است. بنابراین گزارش، در حال حاضر بیش از 38% جمعیت کشور، معادل 32 میلیون تن اجاره نشین گزارش شدند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در واکنش به گزارش نیویورک تایمز در مورد ساخت شبکه تونل‌های زیرزمینی در تأسیسات هسته‌ای نتنز مدعی شده آژانس از این اقدام با اطلاع بوده است. وی به سایت خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی اظهار داشته با وجودی که ایران تعهدی در ارائه اطلاعات فراپادمانی ندارد، اما از آغاز جابجایی فعالیت‌های کارخانه تسای کرج را به اطراف سایت نتنز به آژانس اطلاع داده است. کارخانه تسا در کرج اوایل تیر هدف حمله پهپادی گزارش شد و جمهوری اسلامی آن را به اسرائیل نسبت داد. گزارش نیویورک تایمز هرچند از جمله بر اساس گفته‌های مقامات اسرائیلی است، اما مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که آن اظهارات را رد نمی‌کنند، اما قطعیتی هم در مورد آن وجود ندارد.
سپاسگزارم از تو بکتاش خمسه‌پور. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی می‌شنوید. بنی گانتس می‌گوید اسرائیل به هر گونه حمله ایران به شهروندانش پاسخ قاطع خواهد داد. دبیر کل سازمان ملل با تکیه بر ادعاها در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی انتقادی ارائه کرد. و تاکید مقام پاراگوئه‌ای بر ارتباط یک سرنشین هواپیما در آرژانتین با سپاه قدس. برای شنیدن این گزارش‌ها و بیشتر از اینها شنونده مجله نیمروزی بمانید. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه در بیانیه اعلام کرد اسرائیل در تلاش است تا توطئه ایران برای حمله به شهروندان اسرائیلی در ترکیه را خونسا کند و همچنین آماده است تا به هر حمله ای علیه شهروندان اسرائیل در هر جایی با قاطعیت پاسخ دهد. گانتس همچنین از شهروندان اسرائیل در ترکیه خواست که دستورالعمل ها برای مقابله با این تهدیدات را دنبال کنند. در همین حال کانال 12 اسرائیل گزارش داد موساد و نهادهای اطلاعاتی ترکیه طی روز گذشته یک توطئه حمله را علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه خنثا کردند. در همین زمینه با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو کردم و از او پرسیدم برای چی الان که تنش بین این دو کشور انقدر زیاده اسرائیل این صحبت رو کرده و دقیقاً این حرف به چه معناست؟
در روزهای گذشته دولت اسرائیل و نهادهای امنیتی اسرائیل پیاپی به شهروندانشون توصیه کرده بودند که از سفر به ترکیه به ویژه به استانبول دوری بکنید، زیرا بعد از کشته شدن حسن صیاد خدایی افسر ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران که بنا به گفته و ادعای نیویورک تایمز اسرائیل به آمریکا گفته است که کشته شدن صیاد خدایی کار اسرائیل بوده، نهادهای امنیتی اسرائیل ارزیابی کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران به نحوی در صدد تلافی برخواهد آمد و از آنجا که از توان ضربه زدن به اسرائیل یا مقامات اسرائیلی در درون خود اسرائیل برخوردار نیست، تلاش خواهد کرد که مانند 10-12 سال قبل که رویدادهای مشابهی رو در تایلند، قبرس یا نقاط هند و جاهای دیگه داشتیم، این کار رو این بار در ترکیه انجام بده. بسیاری از مردم اسرائیل گردشگرانی که تازه روابط کشورشون با ترکیه بهبود پیدا کرده به توصیه مقامات اسرائیلی توجه نکردند و راهی استانبول شدند. حالا نهادهای امنیتی اسرائیل میگن که اخبار بسیار داغ و مطمئن و متقنی در دست داشتن که نشون میداده همین آخر هفته گویا تیمهایی از مامورین وابسته به رژیم ایران در استانبول بودن و مترصد دزدیدن و حتی کشتن شهروندان اسرائیلی بودن.
کانال تلویزیون اسرائیل گفته موساد و نهادهای اطلاعاتی ترکیه در روزهای گذشته حمله علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه را خنثی کردند. از آن سو هم بعضی رسانه‌های ایران در قبال گفته‌های بنی گانتس گفتند اقداماتی که در برابر تهدیدات اسرائیل کردیم کافی نیست. فکر می‌کنید عکس‌العمل ایران در این مورد در آینده چه خواهد بود؟
در هر حال مقامات اسرائیل از یک سو تاکید دارند که بالاترین میزان همکاری با نهادهای امنیتی ترکیه رو انجام دادن، یکی از ارشدترین مقامات اسرائیل راهی استانبول شده و با اونها گفتگو کرده و از اینکه ترکیه در تمام سطوح با حتی با راهی کردن هزاران نیروی پلیس به مراکز شهرهای مختلف ترکیه مخصوصا استانبول در صدد مراقبت از اسرائیلی ها هست قدردانی کرده. اما در مورد اینکه ایران میتونه چه اقدامی بکنه و چه واکنشی نشون بده. خب در گذشته معمولا واکنش هایی که جمهوری اسلامی ایران نشون داده از طریق گروه های نیابتی و یا افرادی بوده در سرزمین های دور و به شیوه غافلگیر کردن اسرائیل و یا منافع یهودیان در جهان. برای همین هم هست که اسرائیل سطح هشدار رو در مورد سایر منافع خودش در کشورهای مختلف دیگه دنیا بالا برده. در هر حال باید صبر کرد و دید که این رویداد بستر چه حوادث دیگری خواهد بود. اسرائیلی ها میگویند که هنوز خطرات در مورد ترکیه برطرف نشده و هنوز ممکن هست که تیمهایی از نیروهای مأمور ایرانی باشند که فعلا نهفته هستند و باید اونها رو کشف کرد.
ایران این اقدامات و حملات احتمالی رو که اسرائیل میگه رو انکار میکنه. از اون طرف کشته شدن افرادی از جمله حسن سیاد خدای افسر سپاه پاسداران رو به اسرائیل نسبت داده. آیا ممکنه ما شاهد تنش‌های بیشتر از سوی اسرائیل نسبت به ایران باشیم؟
نفتالی بنت نخست وزیر دولتی که هرچند پایه‌هاش به شدت لرزانه و حتی ممکنه همین هفته سقوط بکنه تاکید کرده در دوره اخیر که سیاست دولت او تضعیف رژیم ایران از طریق زدن هزار ضربه و یا هزار دشنه است و سریعا گفته که ما دیگه سر اختاپوس هشت بار رو در تهران خواهیم زد. خب رسانه‌های اسرائیل هم تاکید دارن که منظور او همین اقداماتی است که الان با کشته شدن خودش، این اقدامات خودش رو در کشته شدن دانشمندان نخبه و جوان ایرانی فعلا خودش رو نشون داده. در رابطه با خطری هم که اسرائیلی ها رو تهدید میکنه در ترکیه، الان نام حجت الاسلام حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در رسانه‌های اسرائیل به شدت مطرحه.
صحبت‌های فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید. اما در همین زمینه دامون گلریز پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از طریق تلفن با ما هستن. آقای گلریز خیلی خوش آمدید. اسرائیل گفته موفق شده یک حمله رو علیه یک شهروند اسرائیلی خونسا بکنه. آیا ایران داره کشته شدن کارشناسان نظامی و هسته‌ای رو که به اسرائیل نسبت داده رو تلافی می‌کنه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. بخشی از واکنش جمهوری اسلامی همین موضوعی است که شما فرمودید، در خصوص تلافی کردن کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی. ولی در یه نگاه وسیع‌تر و کلانتر، اتفاقی که در حال وقوع هست که مدتی هم هستش که شاهد اون هستیم، رقابت راهبردی بین اسرائیل و نفوذ استراتژیکش در منطقه است و جمهوری اسلامی و نفوذ استراتژیکش در منطقه. اسرائیل و جمهوری اسلامی به جز در فرای اون شعارهایی که معمولا مطرح میشه، به خصوص توسط مقامات جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل، با هم رقابت استراتژیک هم دارن و به هر حال اسرائیل در چند حوزه از نظر دیپلماتیک، از نظر سیاسی، رسانه‌ای و نظامی و همچنین امنیتی در این پنج حوزه اقدامات گسترده‌ای رو انجام میده و هدفش هم این هست که در این رقابت راهبردی دست بالا رو داشته باشه. و جمهوری اسلامی هم به همین شکل تا تمام حملاتی که به طور مثال اسرائیل نسبت به مقامات و نیروهای سپاه در سوریه داشت، ولی موفق نشده به اندازه کافی از کریدوری رو که جمهوری اسلامی به سمت حزب الله ساخته برای ورود رساندن تجهیزات بسیار دقیق و موشک‌های دقیق، از این عاجز بوده. ولی در این حال خب خوشبختانه نتونسته جلوی نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی در سوریه رو بگیره. همین حالا عرض کردم خدمتتون بگم در این معادله و ماتریکس نقش ترکیه نقش بسیار مهمیه که اسرائیل سعی کرده در این سال‌های گذشته به عنوان همپیمان خودش به خودش نزدیک بکنه و قطعاً عملیاتی که جمهوری اسلامی در بقیه کشورها نسبت به شهروندان اسرائیلی انجام میده، از نظر دیپلماتیک و از نظر رسانه‌ای هم میتونه به این راهبرد کمک بکنه. یعنی در بحث سطح بحث ترور هست و بحث در عمل تلافی کردن، ولی در عمق اون یک راهبردی رو ما میبینیم که در حال انجام.
بله، همونطور که شما گفتین، اسرائیل گفته شماری از مقامات ارشد امنیتی و دفاع اسرائیل در طی روزهای اخیر به ترکیه سفر کردند و گفته همکاری امنیتی بین موساد و میت، سازمان امنیتی و اطلاعات و امنیت ترکیه، در هفته‌های اخیر خیلی خوب بوده. آیا مجموعه اینها میتونه منجر به تنش نظامی بزرگتری در منطقه بشه؟
این سوال خیلی مهمیه و یکی از نگرانی ها، چون میدونید ممکنه یک خطای محاسباتی در این زد و خورد ها تبدیل به یک واقعا یک فاجعه بشه، فاجعه که در اون هزاران موشک از دو طرف و غیره شهروندان معمولی رو مورد کشتن و هلاکت قرار بده. ولی همین موضوعی که شما فرمودید، ببینید هیچ نیروی اطلاعاتی امنیتی در مورد نشست های اطلاعاتی امنیتی خودش به رسانه ها چیزی رو نمیگه، مگر اینکه از این بخواد یک پهن رسانه‌ای و دیپلماتیک به دست بیاره. اسرائیل به دنبال اینه که بتونه به مقامات ترکیه نزدیک بشه، اون هم در سایه جنگ اوکراین که مسئله انرژی و رساندن انرژی چه از جمهوری آذربایجان از طریق ترکیه به سمت اروپا و چه از طرف خود اسرائیل و همکاری اسرائیل برای این بحث نفوذ در منطقه، همه اینها باعث شده که این از این متاسفانه باید بگیم حرکات تلافی جویانه اشتباهی که جمهوری اسلامی در ترکیه بر علیه مقامات کشورهای دیگه میخواد انجام بده و نفوذی که اسرائیل در ایران داره برای خبردار شدن از این حملات، از این استفاده بکنه به عنوان پهنی در منطقه که بخواد نزدیکتر بشه به اسرائیل. ولی این که ممکنه این موضوع تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه، قطعا در معادلات ممکنه این اشتباه روی بده و این یک فاجعه میتونه باشه اگر این فضا به همین شکل ادامه پیدا بکنه. اگر ما با فضای مواجه بشیم که در اون جمهوری اسلامی به جای گفتگو و به جای حل مناقشات از طریق دیپلماسی به ادامه این روند در عمل ایمان بیشتری و اعتقاد بیشتری پیدا بکنه که متاسفانه با این فضا مواجه هست.
ممنون از شما دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل که با ما بودیم. دبیرکل سازمان ملل در گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواست از تحقیقات سریع، شفاف و مؤثر توسط یک نهاد مستقل در مورد استفاده از زور، از جمله در جریان اعتراض‌ها و همچنین درباره مرگ‌ها در بازداشت، اطمینان یابد و متهمان را تحت پیگرد قرار دهد. گزارش مهران کریمی رو در این مورد بشنویم.
شکنجه و مرگ در زندان، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها، نقض حق زندگی و اعدام کودک مجرمان و موارد دیگری که در لیست طولانی گزارش 17 صفحه‌ای اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران قرار گرفتند. مواردی که در گزارش‌های پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل به آنها اشاره شده بود. اما آنچه گزارش امسال را نسبت به سالهای گذشته متمایز می کند، شاید تعداد اعدامی ها در سال جاری میلادی است. مهرانگیز کار، وکیل، نویسنده و فعال حقوق بشر به رادیو فردا می گوید:
این شخصیت وارد شده، نمیتونیم بگیم که اون چرا که این شخصیت در این اطلاعی و اعلامی وارد کرده قبلا نبوده، ولی میتونیم بگیم که خیلی کامل و چیدمانش خیلی درسته و مخصوصا تأکیدش بر اعدام ها، بر اعدام کسانی که در سنین کودکی مرتکب جرائم مستوجب اعدام شدن و یا بحث قصاص خود به خود بحثی است که جان انسان ها رو به شدت در خطر قرار میده، چون جان اون کسی که معلوم شده که قاتله، حالا یا در دادگاه عادله یا در دادگاه های ایران که هیچ وقت نمیتونیم بگیم حتما رسیدگی عادلانه بوده، اینها رو نگه میدارن و به شدت از روز تولد 18 سالگیشون اینها گرفتار کابوس هستن، چون میدونن که بعد از 18 سالگی یه روز اینا رو اعدام میکنن و این روز همواره هم همون روز تولد یا روز بعد نیست، بعضی وقتا 5 سال بعده، اما اینا هر شب که میخوابن منتظرن که بیدارشون کنن و اعدامشون کنن. در مورد زنان خیلی تأکید داره، در مورد اقلیت‌های دینی، در مورد اقلیت‌های قومی و در تمام مواردی که مردم ایران در حال حاضر گرفتارش هستن، این اطلاعیه، این اعلامیه که دبیر کل سازمان ملل متحد امضاش کرده، قاطعانه شرح داده شده و از حکومت ایران خواسته شده که به این شکنجه ها و به این عقاریر اجباری و به این وضعیت نابسامانی که در زندگی روزمره مردم به وجود اومده بدون اینکه به واقع جرم و جنایتی مرتکب شده باشن پایان بده.
در گزارش آقای گوترش آمده که تنها در سال 2021 در ایران حداقل 310 نفر از جمله 14 زن اعدام شدند، در حالی که سال پیش از آن 260 نفر طبق گزارش سازمان ملل اعدام شده بودند. دبیر کل سازمان ملل همچنین با انتقاد از مجازات اعدام در ایران گفت که بیش از 40% اعدام‌ها در این کشور با مواد مخدر مرتبط هستند. نکته شایان توجه هم این که مقام‌های جمهوری اسلامی فقط 55 مورد از اعدام‌ها در سال 2021 را اعلام کردند. در گزارش آقای گوترش همچنین از حکومت ایران خواسته شده تا درباره توسل به خشونت علیه معترضان و همچنین شکنجه و مرگ زندانیان در حین بازداشت تحقیقات مستقلی انجام شود.
در سال 98 تعداد زیادی، تا اونجایی که مشخصه، کشته شدن، تعداد زیادی مورد تجاوز در زندان ها قرار گرفتن، تعداد زیادی به شدت مصدوم و مضروب شدن، بعضیاشون زیر شکنجه کشته شدن و در حال حاضر یک نیروی هم در ایران شکل گرفته که این نیرو نه اپوزیسیون خارجیه، نه اپوزیسیون به اون مفهوم متعارف داخلیه، یک اپوزیسیونیست به نام مادران داغدار، مادرانی که فرزندانشون رو اینجوری از دست دادن. من به این نیرو خیلی اهمیت میدم. این نیرو نه به تنهایی و بلکه با جذب و جلب دیگر مردم میتونه در این صحنه خیلی مؤثر واقع بشه و دبیرکل سازمان ملل متحد هم بدون تردید توجه داشته به این نیرو که سازوکارش رو داره پیاپی توسعه میده.
گزارش اخیر سازمان ملل همزمان شده با موجی از تجمعات صنفی و اعتصاب بازاریان. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی ده‌ها فعال سندیکای معلمان را بازداشت و وادار به اعتراف کردند.
تا کنون ایران از طرف شورای حقوق بشر بارها محکوم شده، قبلا کمیسیون حقوق بشر بود، همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر در این سالها بسیار کوشش کرده که ویزا بهش بدن و بره ایران و از نزدیک وضعیت حقوق بشر و زندانها رو در ایران مشاهده بکنه و گزارش بنویسه که متاسفانه از پذیرفتن دو سه تا گزارشگر که مربوط به این سالهای به اصطلاح بعد از اصلاحات در ایران هست، اینها پشت در موندن و حالا زمزمه هایی شنیده میشه که شاید خوب باشه که این گزارشگران رو برای کشورهایی که سرکش هستن و اونها رو راه نمیدن تدابیر بیندیشن از نظر بین المللی که نیاز به اخذ ویزا نداشته باشن. البته این که من الان دارم نقل میکنم در حد حدس و گمان و حرفه و تا به نتیجه برسه حتما خیلی طول خواهد کشید.
مهران کریمی، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک
مقام آرژانتینی گفته است مدرکی از ارتباط هواپیمای زمینگیر شده در بوئنوس آیرس با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی وجود ندارد، اما رئیس سازمان اطلاعات پاراگوئه اعلام کرد یکی از خدمه هواپیما با نیروی قدس سپاه پاسداران مرتبط است. پیشتر دولت ایران تاکید کرده که این هواپیما را به شرکت خصوصی ونزوئلایی فروخته است. اکنون هیچ ارتباطی میان هواپیما و ایران وجود ندارد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
با گذشت بیش از 10 روز از زمینگیر شدن هواپیمای ونزوئلایی با شماری از خدمه ایرانی آن در آرژانتین، اظهارات تازه سازمان اطلاعات پاراگوئه بُعد تازه‌ای به ابعاد این پرونده جنجالی اضافه کرد. برخلاف گفته وزیر امنیت آرژانتین که اعلام کرده بود ارتباطی میان این هواپیما با نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران وجود ندارد، اما رئیس سازمان اطلاعات پاراگوئه به خبرگزاری فرانسه گفته است که غلامرضا قاسمی یکی از خدمه این هواپیما با نیروی قدس سپاه پاسداران مرتبط است و نامش در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده قرار دارد. آنیبال فرناندز وزیر امنیت آرژانتین پیشتر تأکید کرده بود که تنها یک تشابه اسمی میان کاپیتان قاسمی با فرد تحریم شده وجود دارد. یک فروند هواپیمای باربری شرکت ونزوئلایی امتراسور که پیشتر در خطوط هوایی ماهان ایر فعال بوده، سال گذشته به این شرکت ونزوئلایی فروخته شد و از 16 خرداد در پی کمبود سوخت و شرایط نامساعد هوایی در فرودگاهی در بوئنوس آیرس آرژانتین گیر افتاده است. حامد محمدی کارشناس نظامی در ارزیابی اظهارات متناقض در خصوص خدمه این پرواز با نیروی قدس سپاه پاسداران به رادیو فردا این چنین میگوید:
اتفاقا در 2-3 سال گذشتم چند تا از فرماندهان سپاه، تعدادی از خلبانان ماهان چند مرحله مصاحبه گفتند که با سپاه همکاری میکنن. از جمله خلبان امیر اسداللهی بود که سال 99 در یک مصاحبه گفت با قاسم سلیمانی حدود 7 تن بار ممنوعه به سوریه حمل کرده، در حالی که 200 مسافر غیر نظامی داخل هواپیما بوده. چیزی نیستش که بخوان اون رو بپوشونن و اتفاقا در بعضی از مواقع با افتخار از این فاجعه یاد میکنن.
در همین حال مقامات پاراگوئه اعلام کردند که این هواپیما 23 اردیبهشت امسال هم در منطقه‌ای در این کشور نزدیک خطوط مرزی آرژانتین و برزیل فرود داشته است. پیشتر ایالات متحده حزب الله لبنان را متهم کرده که با همکاری حکومت‌های ایران و ونزوئلا در آمریکای جنوبی مشغول قاچاق مواد مخدر است. در همین حال اسرائیل نیز وارد ماجرای این هواپیما شده و سفارتش در بوئنوس آیرس در بیانیه نوشته که غلامرضا قاسمی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است. همچنین دو نهاد یهودیان آرژانتین هم با مراجعه به دادگاه کشورشان خواهان تحقیقات جدی درباره این هواپیما شدند. یهودیان آرژانتین به ارتباط میان نیروی قدس سپاه با انفجار 30 سال پیش در سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس و سپس انفجار در نهاد یهودی آمیا در این کشور اشاره می کنند. حامد محمدی کارشناس نظامی:
ماهانیر و قشمیر اصلی ترین شرکای سپاه در حمل و نقل نیرو و تسلیحات به سوریه و لبنانند. حضور نظامی سپاه در سوریه هم بزرگترین تهدید برای اسرائیل. به همین خاطر به صورت دقیق پروازهای هواپیماهایی که از ایران به سوریه و عراق و حتی لبنان سفر میکنن رصد میکنه. سطح اطلاعاتی که در این حوزه موساد داره بسیار قوی است. خیلی سخته که تعقیب کنن هواپیماهایی رو که شرکت اونها عوض میشه. این کار رو جمهوری اسلامی به عنوان یک ابتکار انجام داده، ولی خب خیلی طول نکشیده، کمتر از یک سال مسیر لو رفته. این بار هم اسرائیل بر اساس منافعی که داره و کارزار حداکثری که نفتالی بنت علیه جمهوری اسلامی در همه ابعاد به راه انداخته، این ماجرا رو لو داده. به همین خاطر پاراگوئه، آرژانتین و سایر کشورهای آمریکای لاتین خبر دارند که جمهوری اسلامی و همینطور حزب الله چه تاخت و تازهایی در آمریکای لاتین میکنند. این هم یک بخشی از همون کارزاره. برای اسرائیل خیلی مهمه که منابع درآمدی جمهوری اسلامی در کشورهای آمریکای لاتین که کم هم نیست قطع بشه. بنابراین رصد یک هواپیما که اقدام به دور زدن تحریم ها میکنه، به نوعی برای شبکه سپاه و نیابتی ها پول سازی میکنه، یک کار قابل توجیه.
برخی رسانه‌ها و سیاستمداران آرژانتینی این گمانه را مطرح کردند که غلامرضا قاسمی از خدمه‌های این هواپیمای ونزوئلایی عضو نیروی قدس سپاه و فامیل احمد وحیدی است. دادگاه آرژانتین تاکنون دو بار حکم توقیف موقت هواپیما و خدمه را تمدید کرده است. اما معلوم نیست که نظر دولت بونوس آیرس در زمینه عدم وجود مدارک متقن درباره ارتباط میان خدمه ایرانی این هواپیما با نیروی قدس سپاه چگونه رقم خواهد خورد. یک قاضی آرژانتینی از نهادهای اطلاعاتی آمریکا خواسته آگاهی‌های خود را در مورد غلامرضا قاسمی و شواهد احتمالی ارتباط او با نیروی قدس سپاه از طریق وزارت خارجه آرژانتین به اطلاع این کشور برسد. در همین حال دولت ایران تأکید کرده که این هواپیما به شرکت خصوصی ونزوئلا فروخته شده و خدمه ایرانی آن نیز در خدمت شرکت یاد شده بودند و هیچ ارتباطی میان این هواپیما و جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
با اتمام گزارش همکارم رضا جمالی به اتمام مجله نیمروزی رسیدیم و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید برای خوندن خبرها و تحلیل‌های بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. شماره تماس ما هست 2042022112213. ممنون که با ما بودید.